بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن کریم در سوره مبارکه ابراهیم و صافات از دو درخت نام می‌بره. هم به نحو قضیه حقیقیه و هم به نحو قضیه خارجیه. از یک درخت تعبیر میکنه به شجره طیبه، از یک درخت تعبیر میکنه به شجره خبیثه، درخت پاک، درخت ناپاک. این درخت پاک در حوزه ربوبیت پروردگار عالم روئیده میشه و درخت ناپاک در حوزه دوزخ و جهنم. در چهره دنیایی و در چهره آخرتی شجره طیبه رو می‌فرماید ریشه ثابت و مستقری داره و چون در حوزه ربوبیت پروردگار عالم روییده میشه، تجلی میکنه، ظهور میکنه، این ریشه که از بین رفتنی نیست چون اتصال به ربوبیت داره، سبب پدید آوردن میوه‌هایی است که این میوه‌ها مقید به فصل نیست، چون از چارچوب زمان خارج، چهار فصل که چهار فصل مادیه، هیچ ارتباطی با این شجره طیبه نداره، ریشه ثابت، می‌فرماید اصلها ثابت، چون خدا ثابت و تغییر پذیر نیست. این ریشه ای هم که در حوزه ربوبیت او رشد میکنه تغییر پذیر نیست، کهنه نمیشه، ضعیف نمیشه، از کار نمیفته، اصلها ثابت. اما تنه و شاخه های این درخت، این شجره طیبه، تا عالم ملکوت خودشو کشونده، یعنی فضای عالم ملکوت رو اشغال کرده، فرعها فی السماء. سماء در این آیه به معنی این آسمان مادی نیست، یقینن این آسمان یعنی عالم ملکوت، عالم الهی، عالم ربوبی. که شرح این داستان عجیب رو در چند دقیقه در روز 21 اگر زنده باشم خواهم داد، که تنه و شاخ و برگ این درختی که ریشش در فضای ربوبیته تا عالم ملکوت کشیده شده، هیچ فرشته ای از فرشتگان عالم نیست که این درخت رو نشناسه، چون تا اونجاها رفته، نه به چهره مادی. این چهره مادی بود که میگفت ریشش در زمین ثابته، فقط میگه اصلها ثابت، ریشه ثابت. ثابت کیه؟ خدا. حق یعنی ثابت. تؤتی اکلها کلهین، میوش در دسترس، کی؟ کلهین یعنی زمان و شکسته، فصل و شکسته، قید رو شکسته. هر وقتی که انسانهای مستعد و آماده بخوان، هر وقت، طول عمرش، شبانه روز، در روزگار، در تاریخ، در دنیا، در قیامت، از میوه این درخت میتونن بهره بگیرن. تؤتی اکلها کلهی و یضرب الله الامثال للناس، میگه من حقیقت رو به خاطر این که بفهمید به عنوان یک درخت مثل میزنم. لعلهم یتذکرون، تا اگه بنا باشه هوشیار بشیم، بیدار بشیم، متذکر بشیم، بفهمیم. کسی هم که نمیخواد بفهمه، خب هیچ ارتباطی با این درخت پیدا نمیکنه و از میوه اون یه ذره نصیب نمیبره. زورم بهش نمیشه گفت، میگه نمیخوام بفهمم، نمیخوام دنبال این حرفا بیام، نمیخوام دنبال این مسائل باشم، منم و کارخونم و مغازم و دلار و سفرهای خارجی و شکمم و شهوتم، به من فشار نیار، هی به رخ من نکش. خدا، قیامت، انبیا، عالم الهی، عالم ربوبی، عالم ملکوت، فرشتگان، دوزخ، بهشت، اینا برای من قابل باور نیست. اینا را آخونده ساختن، که هیچ کدوم از ما اینا رو نساختیم. اینا سابقه داره در صحف ابراهیم، در تورات، در انجیل، در زبور، در زبان 124,000 پیغمبر. و مارک این حرفا تا حالا در هیچ کتابی به نام یه آخون زده نشد. اگه زده شده ارائه بدیم. ولی اینا کمپانی دروغن، گمراهان، کمپانی تهمتن، کمپانی یاوه‌گویی‌ان، و به قول قرآن مجید کمپانی باطلگران. حرفایی که میزنن هواییه، نه دلیل علمی براش دارن، نه دلیل عقلی براش دارن، نه دلیل فلسفی براش دارن، نه دلیل شرعی براش دارن. همین یه دونه حرفشون که اینا همه ساخت آخونده است. خب دلیل چیه؟ دلیل عقلی داری، شرعی داری، علمی داری، فلسفی داری، غربی داری، شرقی داری؟ لاله هیچی نمیگه، چون هیچی نداره بگه، چون درونش هم هیچی نداره که پشتوانه حرفش باشه. حرف پوچ، برخواسته از پوچی درون، دروغ. خیلی هم در دروغ اصرار دارن، اینقدر اصرار دارن که من پریروز در قرآن دیدم که پروردگار قیامت به اینا میگه شما معبودان باطلی رو داشتید، میپرستیدید، بت، تابوت، هوای نفس، شهوت، دلار. به پروردگار میگن این معبودا تو دنیا بوده ولی ما یکیشو نپرستیدیم. پررویی تا کجا؟ که در محضر پروردگاری که کل پروندشون در علم پروردگار منکر میشن، به خدا میگن بله این معبودا بوده، همون ما یه بارم اینا رو نپرستیدیم. لذت بردید از این که خدا در قرآن میفرماید فنج اللعنت الله علی کاذبین؟ این دروغگوها رو میگه. نه من و تو رو، نه همسرانمونو، که گاهی اونا به ما دروغ میگن، میدونیم هم دروغه، گاهی هم ما به اونا دروغ میگیم، خودمون میدونیم دروغه، گاهی هم به مردم دروغ میگیم. با این دروغای پیش پا افتاده ما، پروردگاری که دارای قدرت بی نهایت ما رو لعنت نمی کنه. این دروغاییه که نظام زمین، نظام جامعه، نظام زندگی، نظام وحدت، نظام امتیازات ارزشی رو به هم ریخته در عالم. این دروغا که این دروغا در سازمان ملل هم تابلو داره، جا داره، اتاق داره، پرونده داره. مثلا در سازمان ملل یه مرکزی هست به نام دفاع از حقوق بشر، جمعیت آل سعود جزء افراد اولیه این حقوق بشرن که شب و روز اشک میریزن برای اینکه به بشر داره لطمه میخوره. یه دروغ عظیم شاخدار. شما در یمن کاری کردید که نه چنگیز در حملاتش داشت، نه تیمور در حملاتش داشت، نه آتیلا، نه نیرون، نه هیتلر. شما در تاریخ عالم در پایمال کردن حقوق انسان از هر خوکی و سگ هاری و حیوان درنده ای بدتر، این شبا تو کاخاتون زنا میکنید، عرق میخورید، مشروب میخورید، قمار میکنید، پرونده هاتون هم رو شده، یمن رو به این روز درآوردید، شما مدافع حقوق بشرین؟ و جزء دفتر حقوق بشر امریکا قرارتون داده. امریکا از شما بدتر، شما هم از امریکا بدتر، هر دوتونم از هر بدی بدتر. این دروغا رو میگه لعنت بر این دروغ گویان. نه این که حالا من دیر رسیدم به منبر، امام جماعت مسجد یا هیئت مدیره مسجد با ناراحتی میگن آقا منبر موند، کجا بودین؟ من هم خواب بودم. میگم شما خبر ندارید تهران چه ترافیکی داره؟ با این یه دروغ که من مورد لعنت خدا قرار نمیگیرم، ولی گناه کردم. این یک درخت کذالک، این یک درخت یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. خب من یه جمله زیبای دیگری رو در کنار این شجره طیبه بگم. ما چقدر درخت در کره زمین داریم؟ میلیارد. نشاط این درختان، سرسبزی این درختان، تنه و برگ درختان، شکوفه این درختان، میوه این درختان محصول چیه؟ نور خورشید. این شجره طیبه ای که سوره ابراهیم میگه، این با چه نوری رشد کرده؟ فقط با نور الله. همین. حالا من پایان منبر مصداق اتم و اکمل این شجره طیبه رو میگم براتون. با نور خدا، یعنی تابش نور الهی به این موجود مستعد تبدیلش کرده به شجره طیبه، شاخه و تنه و برگ و میوهش تا عالم ملکوتو پر کرده و هر کسی از این میوه هر وقت در دنیا و آخرت بخواد میتونه بهره ببره. میدانید که پیغمبر فرموده المؤمن کل ارض، مؤمن مثل زمینه، زمین با نور خورشید سرسبز پرگله، مؤمن با نور پروردگار یه درخت با نشاط پرشاخ و برگ و پرمیوه است. میوه‌هاش هم زیاده، نمیتونم بشمارم. ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به انبیا، ایمان به قرآن، ایمان به ائمه، مهر، جود، سخا، کرامت، وقار، صبر، بردباری، میوه این موجوده که تابش نور، نور الله این میوه ها رو به او داده. این یه درخت. اما درخت دو، اول آیه سوره ابراهیمش رو بخونم، بعد یه آیه از سوره حدید بخونم، بعد از سوره صافات. سه تا سوره. ما اینا رو تا کنار هم دیگه نذاریم مطلب کاملی در نمیاد. ما قرآن رو آیه به صورت مستقل نباید ببینیم، گمراه میشیم. این نیستش که هر کی هر را برسه یه آیه رو مطرح کنه بگه اینه. نه خیر، این نیست. القرآن و یفسر و بعضهو بعضن، قرآن باید خودشو تفسیر بکنه. جایی هم که تفسیری نداره اهل بیت. راه روشن، حق معلوم. اما آیه سوره ابراهیم، و مثلو کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض فما لها من قرار. شجره خبیثه ریشش داخل زمین نیست. تو بیابونا و کویرا برید میبینید بیرون از زمینه، ثباتی نداره، قراری نداره. کافیه در کویر و بیابان یه بادی بوزه که یه خود سنگینی داشته باشه، این شجره رو، این نهال و این درخت پوک پوسیده خبیث رو با خودش میبره. یعنی شجره خبیث حزب باده، هیچ ربطی به ربوبیت پروردگار نداره، ریشه ثابتی نداره، میوه نداره، تنه زیبایی نداره، سبک، بیوقار، حزب باندی. خب حالا بریم سراغ آیه حدید. و علم، چه هشدار عجیبی به ماست که خیلی ها در دنیا، 90% مردم دنیا اینن که آیه 20 سوره حدید میگه. تو ایران هم از این مشتری ها این آیه فراوون داره، کم نیستن. و علم انما الحیات الدنیا، نه دنیا، آیه رو دقت کنید، زندگی دنیا، یعنی زندگی این جنس دوپا، نه دنیا. دنیا که ترکیبی از آسمان‌ها و ستارگان و کهکشان‌ها و خورشید و منظومه‌ها و دریاها و کوه‌ها و صحراها و ثروت‌های زیر زمین و نعمت‌های خداست. هیچ جای قرآن خدا به دنیا حمله نداره، همش تعریفه. و علمو انما الحیات و دنیا، یعنی زندگی مادی. آیه خیلی روشنه. کمثله و علمو انما الحیات و دنیا، زندگی جنس دوپا شیش بخش داره: لعبون، بازیگری. حساب کنید عمر مردم و مخصوصا عمر نسل جوان چه مقداریش تو بازیگری های بی نتیجه هزینه میشه. بازیگری های بی نتیجه، من اسم نمیبرم بازیگری ها رو، نبادو بگن این آدم خیلی قدیمیه، انگار تو دنیای روز نیستش. یه بخشش بازیگریه، یعنی کل حرکات بی نتیجه بی سود، یه لذت خیالی میبرم. و لهوون، سرگرمی به عتیق جات، سرگرمی به تلاجات، سرگرمی به امورات مادی، سرگرمی کنار دوستان، سرگرمی کنار باغها و راغها و چشمها و جادهها. و لحبون بخشش و زینتون، یه بخش زندگیشون هم خداراییه. ده رو میگرده، ده جور جورنال میبینه برای انتخاب یه کوچلوار، برای انتخاب یه پیران زنونه. میگرده ده تا طلا فروشی میره ببینه کدوماش به خودش میخوره، او رو جلوه میده، مرد یا زن، کدوم حلقه، کدوم گردن بناله که مردم میندازن گردن بناله. میگرده کدوم سلمونی تو تهرون سر و صورت رو اصلاح میکنه 200,000 تومن میگرده اونو بریم. و زینتون، کدام خیابون پاریس بهترین کوچلوار رو میفروشه، اونو از طریق سایت بخریم برامون بفرسته. تو این همه انواع ماشین های اروپایی، انگلیسی، سوئدی، نروژی، فرانسوی، ایرانی، ژاپنی، ده جور جورنال و ورق میزنه، 10 بار با زن و بچهش مشورت میکنه، 30 جا تو اتومبیل فروشا میره ببینه خوشگلترینش، خوشرنگترینش، چه پشت فرمونش نشونش بده کدوم. اینا حرفای خداست، این کاری به یه طلبه قوم نداره، اینا معنی حرفای خداست. و زینتون و تفاخرون، یه مدتی هم وقتشون به این میگذره. دیدی چه صندلی گیرم اومد؟ دیدی به کجا کشید کار مقامم؟ دیدی چه حقوقی برام گذاشتن؟ بیا ببین چه خونه ای دارم. فخر فروشی و تکاثرون فل اموال و اولاد، یه بخش زندگی مادیشونم برای اضافه کردن دلاره، اونم نه جزئی، نه 100 میلیارد بشه 200 میلیارد 400 میلیارد 800 میلیارد بره بالا 2000 میلیارد 3000 میلیارد تونست که از راه طبیعی گیر میاره، نتونست که روز روشن به خزانه دولت میزنه، اختلاس میکنه، میدوزه، ور میداره میره. این حرف طلبه قوم نیستا، قرآنه که تکاثر رو خلاف میدونه. یه مدتی هم دنبال پیدا کردن بچه از همسرشونن با هزار تر که اگه دختر شد آمریکا بفرستمش یا انگلیس یا فرانسه، چه رشته‌ای براش انتخاب کنم، هنر، نقاشی، هنرپیشگی، سینما، رقاصی. یه مدتی وقتش به این اولاد میگذره، اگه دختر این فکر رو ده، اگه پسر بفرستمش امریکا مدیریت بخونه، با فرهنگ اونجا متحد بشه، برگرده اینجا بتونه راحت پدر ملت و بیت المال رو دراره. بعد قرآن میگه این زندگی چقدر عالی، میگه قرآن این زندگی کمثل غیث، عیناً مثل بارون میمونه که بر این آدم، بر این زن و مرد میباره، کمثل غیث اعجب الکفار نباته، که بعد بارش این باران، یعنی باران زندگی، باران پول، باران کسب، باران کار، خود این صاحب زندگی رو شگفت زده میکنه. عجب، ما که پابرنه شکم مادرمون به دنیا اومدیم، چه خبره الان زندگی، ویلای شمالمون، به به به، ویلای اوشون و فشممون، به به، پولای بانگمون، به به، این زن زیبای بیهجابمون که هر جا میبریم باعث میشیم همه خوششون بیاد، بخیل که نیستیم ما، مردیم، به به. اعجب الکفار نباته، اون کشاورز این زندگی رو این پدیده ها شگفت زده میکنه. میمونه این سر زیبایی، نشاط، سرسبزی. قرآن میگه نه، الان دیگه عمر این آدم داره میشه 60-65، ثم یهیج، تمام این زندگی برای او، برای شخص او زرد میشه، پژمرده میشه، یهیج، به طرف خشکی میره، دیگه لذتی از اون تخت خواب نمیبره، لذتی از اون لوسترا نمیبره، لذتی از خونه شمال شهر نمیبره، لذتی از ویلا نمیبره، لذتی از کباب برگ نمیبره، چون نمیتونه، داره بسته میشه راه لذت ها. فتراه و مصفرن، بعد زرد و خشک میشه، ثم یکون و حطامن، یا فیکون و حطامن، حالا 80 سالشه، خودش شده عین چوب خوش، نه کمر راحتی داره، نه کلیه راحت کار میکنه، نه چشم راحت میبینه، نه آب دماغو میتونه نگر داره، نه ریزش آب دهنو میتونه نگر داره، خوش شده. حالا یا تو خونه نگرش میدارن، یا از اون خونه 1000 میلیاردی، یا اون ماشین 200 میلیاردی، و از اون ویلا هم میبرنش تو همین محلایی که پیر مرد و پیر زنها رو خونواده ها میبرن دور میندازن، میگن مزاحممونه. مزاحمه، میبرن سالمندان. این دوره زندگی حالا تو سالمندان یا تو خونش میمیره. کل این زندگی که 6 دوره بود و فل آخرت عذاب شدید، این درخت اسکلت مونده خشک بدبخت در آخرت در عذاب سخته، نه عذاب راحت. اما مردم مؤمن که با همینا تو این زندگی ها بودن، و رضوان من الله و مغفرتون، اونا چون درست زندگی کردن، پاک زندگی کردن، بچه های خوبی داشتن، زن های با حجابی داشتن، قناعت در زندگی داشتن، اینا در قیامت به دو مرحله میرسن، یکی رضوان الله، یکی مغفرت خدا. دوباره در آخر آیه میگه و مل حیات دنیا، اینجور زندگی دنیا که مردم برای خودشون درست کردن نیست الا متاع الغرور، زندگی که 70 سال سرشون کلا گذاشت، فریبشون داد، اتومبیل فریب داد، خونه فریب داد، اولادا فریب دادن، دلارا فریب دادن. چون وقتی وارد قیامت میشه میبینه از اون زندگی بهاری هیچ خبری نیست، زمستانه و جهنم. حالا بریم سراغ آیه صافات. اینجا دیگه دل آدم درد میاد. انها شجرتون، اینا که تو جهنمن، درختیم، تخرجو فی اصل الجحیم، از اون ذات جهنم نموف پیدا میکنن، چون دیگه اون اسکلت خشک نمیمونه، اینا یه بدنی باید پیدا بکنن که عذابا رو بکشن. شجرتون تخرج و اصلها فی الجحیم طلعها کأنه رؤوس و شیاطین، گلاب و شکوفه های این درخت، یعنی شاخ و برگاش، چشمش، گوشش، دستش، شکمش، مانند سر شیاطین میمونه. بسیار بیریخت، نفرت آور. دوباره برگردیم به اول آیه سوره ابراهیم، شجره طیبه. خب آقا ما بخوایم این شجره طیبه رو که به نحو قضیه حقیقی بیان شده مصداق خارجیش رو نشون بدیم، کیه این شجره طیبه که ریشش ثابت، کند شدنی نیست، شاخ و برگ و تنش تا تمام ملکوت رو پر کرده، میوشم در هر زمانی و هر روزگاری دنیا و آخرت قابل بهره برداریه، کیه این؟ همه روبروی پیغمبرن، منبر حضرت، همه در پشت سر مردم، یه مرتبه بالا منبر اون مطلب اصلیشو قیچی کرد، گفت من ارادم ان ینظر الى آدم، با علمش، الى نوح، الى ابراهیم با خصوصیاتشون، الى موسی، الى عیسی. کی دلش میخواد همین امروز تو مجلس من، پا منبر من، آدمو ببینه، نوحو ببینه، ابراهیمو ببینه، موسی رو ببینه، عیسی رو ببینه، بعد با دستش رو منبر به دم در اشاره کرد، گفت این مردو ببینه، همه جمعیت برگشتن دیدن امیرالمؤمنین. چه چند سالش بود اون وقت؟ 63 سالش بود؟ 23-24 سالش بود. یعنی علی 23-24 سالگی شجره طیبه‌ای بود، شجره طیبه‌ای که آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی درش تجلی داشت و تمام فرشتگان عالم هم میشناختنش، تمام جهان هم میشناختنش. اگر کسی بخواد میوه این درخت استفاده کنه، یه دونه میوهش، میوه های دیگرش هم موجوده، یه دونهش نهج البلاغه است. یه مملکت اگه بخواد یه مملکت اسلامی 100% داشته باشه، فقط عهدنامه مالک اشترشو عمل کن، نه حالا 600 صفحه، فقط عهدنامه. یه مملکت اگه بخواد اهل توحید واقعی بشه، خطبه‌های توحیدیشو پیاده کنه. یه مملکت اگه بخواد صاحب اخلاق حسنه بشه، خطبه‌های اخلاقی شو. یک کشور اگه بخواد مردمش عارف بشن، خطبه‌های عرفانی شو. علی جان، کی میتونه از تو تعریف کنه؟ کی میتونه تو رو بشناسونه؟ کی میتونه تو رو بشناسه؟ علی جان، پیغمبر درباره تو فرموده. جالب اینه که ما شیعه ها این روایت رو نقل نکردیم، اهل سنت نقل کردن. علی جان، من اگه بخوام اونی که تو هستی به این مردم بگم، تو سن جوونیش پیغمبر یه حرفو که تو 60 سالگی علی نزده، تو اون 10 سالی که مدینه بوده زده. پیغمبر از دنیا رفت علی 30 سالش بود. علی جان، اگه بخوام تو رو اونی که هستی معرفی کنم، میترسم تمام ملت خدا رو رها کنن تو رو عبادت کنن، میترسم. علی جان، اینم اونا نقل کردن. علی جان، اگه تمام دریاها مرکب بشه، اگه تمام درختا قلم بشه، اگر جن و انس نویسنده بشن، بخوان فضائل تو رو بینویسن، ارزشهای تو رو، قلم ها تموم میشه، جن و انس میمیرن، دریا که مرکب شده خوش میشه، اما ارزش‌های تو به شماره نیامده. خدا چه نعمتی به ما شیعه داده. پیوند بخورین به این درخت، مردا، زنا، دخترا، جوونا، آخوندا، کوچلواریا، اداریا، به این شجره طیبه پیوند بخورید. بقیه شجره خبیثه است. شما آقا ببینید 11 تا شجره دیگه به این شجره پیوند خوردن، یکیشون شد امام مجتبی، یکی شد ابی عبدالله، یکی شد امام صادق، یکی شد امام رضا. پیوند به این شجره و این شجره طبق گفته پیغمبر از 11 امام بالاتره. افضل، هم از حسن، هم از حسین، هم از بقی. دیگه طاقت ندارم ادامه بدم. این ارزش ها چقدر سنگی قلب و عجا میکنه. زهی سلطان بر و بحر، علي بن أبي سریر ملک را سرور علی ابن ابی طالب ولی خالق داور وصی نفس پیغمبر شفیع عرصه محشر علی ابن ابی طالب شبی رفتم به میخانه شبی رفتم به میخانه اونجایی که خدا میگه شراب طهور داره گرفتم یک دو پیمانه ز دست ساقی کوثر علی ابن زلام و اینو یا علی ز اینو لام و یام دو چشم جان بشد بینا چو بنمودان رخ انور علی ابن ابی طالب طبیب به امام مجتبی گفت جیگر سفید تازه گوسفندو برام بیار یه رگی رو کشید بیرون گذاشت تو فرق بعد لحظاتی رگ و در رو برد و نگاه کرد هیچی نگفت از کنار بستر بلند شد امام مجتبی دنبالش اومد بیرون همه بچه ها دخترها منتظرن خبر طبیب و بشنون بیرون در به امام مجتبی گفت آقام برای این بیمارتون کفن تهیه کنید این دیگه از این بستر بلند مولا جان تو اتاق خونه بودی تو رخت خواب بودی زیر سایه سقف بودی بچه ها دکتر رو بردن علی جان یه روزم یه بچه توی گودال افتاده بود سقف نبود، رخت خواب نرم نبود، کسی نبود بدوه بره دکتر بیاره زخماشو ببنده. حالا برفرض اگه دکترم میومد کدوم زخمشو میخواست ببنده؟ زخم تیرس شعبه ای که به قلبش زده بودن او میخواست ببنده. چرا صد جور دکتر کنار گودال اومد؟ شکلای دکترا با هم فرق میکرد، یه شکلش نیزه بود، یه شکلش خنجر بود، یه شکلش شمشیر بود. اگه امام باقر که خودش کربلا بود نگفته بود، منم نمیگفتم. یه مش دکترام سنگ و چوب بودن، دیگه برا بدن جای سالمی نگذاشتن. حسین جان، حسین جان، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا اصلح امورنا.